که چقدر موفق عمل کرده، آیا اصلا توفیقی داشته در این زمینه یا خیر؟
به نظر میاد دلایل پربیننده شدن سریال گردنتنی به پرونده همینه. سریال طبقه ای رو نشون میده که تماشای اون برای مخاطب جذابه. حالا اینکه چقدر با واقعیت منطبقه باید از اون کسانی که در اون طبقه هستن پرسید، آیا اینجوری هستن یا نیستن. اما اون چیزی که نشون داده میشه ظاهرا به بقیه اجزا، به بقیه اون آثاری که ما از این طبقه دیدیم میخوره. مثلا اگه خاطرتون باشه که از مجموعه هایی که به دلیل اتفاقا همین رابطه، همین زندگی های لارچری خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، سریال دل اونم همینجوری بود و اتفاقی که دلایل پربیننده شدن اون سریال در اون زمان هم همین بود و بالاخره مخاطب دوست داره ببینه و حالا اینجا این سریال هم از جهاتی اون رو به یاد میاره برای ما.
درسته، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای قاسمیان و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون، خدا نگهدارتون.
زنده باشین. بریم با هم دیگه بخش هایی از شاید شو تریلر یا تیزر این مجموعه تلویزیونی نمایشخانگی رو بشنویم و با شما خواهیم بود. همچنان
میگم یه کلمه به من بگو کیه اون عوضی که ازت فیلم داره.
وای که زدی انگشتمو شرم کردی.
من مطمئنم پای یکی از اعضای خانواده این وسط گیره.
فکر کردم تو اسم من ترسیدی ولی الان میبینم همتون ترسناک شدی.
مافیا کیه امشب جناب سروان؟ سایده اون با هم چیه؟ من سفیدم، سیام چجوریه؟
حبس باباتو نکشیدم منو به بیچونی.
یه پایین
امشب برم میرم سراغش.
بابا تو چقدر لجنی گفته، چقدر عیبونی.
من این سیاه همون تن خودشو خونه بادش نکنم بلکن ماجرا نیستم.
هر کاری دلت میخواد بکن، ازت نمیترسم دیگه.
بمیری بمونی هیچ جام هم نیست.
آقا تو کیه اصلا اینه بخت رو بدی زندگی ما؟ حداقل چیزی بگی که فردا بتونی تو روی هم نگاه بکنی.
من کلا عهد مخفی کاری نیست.
بذار بفهمید کدوم هر اون زاده ای که پشت این ماجرا
خوابه. این ناموس وسط بود بابا.
تو من باش هر چه آدم فکر کنید زرنگی یه جا اشتباه میکنید. من اونجا میام بالا سرت.
گردن زن زن کارگردان سامان سالو.
اما صفحه دیگری رو از سینما زاویه ورق خواهیم زد و به سینمای جهان خواهیم رفت.
شهر فرنگ،
فیلم پلتفرم که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در سال 2019 نسخه اولش به نمایش درآمد و حالا قسمت دوم این فیلم سینمایی. معرفی رو از فیلم بشنویم و بیایم وارد گفتگو بشیم.
پلتفرم دو فیلمی اسپانیایی در ژانر علمی تخیلی ترسناک به کارگردانی گالدر گاستلو اوراتیا و محصول سال 2024 است. این فیلم به عنوان پیش درآمدی بر پلتفرم محصول سال 2019 به شمار می رود و میلنا اسمیت، هوویک کوچکریان و ناتالیا تنا از بازیگران آن هستند. پلتفرم اثر دیستوپیایی یعنی پاد آرمان شهر است که تلاش می کند آینده انسان را در امتدادی بدبینانه نسبت به وضع کنونی نگاه کند و بر اساس آن داستان خود را روایت می کند. داستان فیلم در فضایی عمودی تصویر می شود که شامل 333 طبقه با سوراخی در مرکز آن است. هر روز یک سکوی مستطیل شکل پر از غذا از این سوراخ پایین می آید و در هر طبقه به مدت 2 دقیقه توقف می کند. ابتدا زندانیان واقع در طبقات بالاتر به این غذا دسترسی دارند، در حالی که آنهایی که در طبقات پایین ترند در خطر گرسنگی شدید هستند. در پایان هر ماه زندانیان به طور تصادفی به طبقات جدید منتقل می شوند. پلتفرم با الگوی نمادگرایانه به نقد نظام طبقاتی می پردازد که این نقد در نسخه دوم آن طبیعت انسان، نیازهای افسار گسیخته و روابط او را نشانه می گیرد.
بیا
que buscan el hoyo.
Tiempo.
شاید اگر قرار بود که بگیم به ساده ترین زبان ممکن اختلاف طبقاتی رو نشون بده، یه تعداد طبقه رو یه نفر می ساخت و سعی می کرد که این کار انجام بده و ما خیلی به این ایده می خندیدیم، اما می بینیم که نسخه دومش هم ساخته شده و من در مورد من دوشو ندیدم، اما در مورد قسمت یهش به شدت اعتقادم این بودش که کار در حد یک ایده کش آمده است و نه تنها ایده آزاردهنده است، کش آمدنشون آزاردهنده تر هم میکنه. اما میخواییم صحبت بکنیم با دو منتقد عزیز که در برنامه حاضر هستن. آقای امید سلیمانی فاخر، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. آقای امیرحسین بهروز، سلام.
بنام خدا، عرض سلام خدمت شما، دوست همکار عزیزم آقای سلیمانی فاخر و همه مخاطبین خوب برنامه سینما زاویه. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خب خیلی واضح و مبرهنه که موضوع پلتفرم درباره اختلاف طبقاتیه. حالا من یه نظر کلی دارم در مورد قسمت دومی هم که ندیدم، طبعا نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما آقای سلیمانی شما توی موضوع اختلاف طبقاتی که داره سعی میکنه ترسیم بکنه کار رو چگونه میبینید به ویژه قسمت دوم؟
عرضم به حضور شما که من ناچارم که یک مقایسه‌ای بین پلتفرم یک و دو داشته باشیم تا وارد دو بشیم. ما توی پلتفرم یک فیلمساز بر جهان و اتمسفر اون نظام طبقاتی که حالا خیلی بکر بود و خیلی مخاطب با یک موقعیت منحصر به فردی مواجه شده بود و به علاوه شرایط اجتماعی که در جهان وجود داشت و اون بحث کرونا بود و اون فضای بسته‌ای که انسان‌ها توش زندگی می‌کردن، گویی این فیلم خیلی همزادپنداری به وجود آورده بود و اون شرکت تولید کننده و پخش کننده نتفلیکس خیلی تونست بر این موج سوار بشه و خب این یکی از آثار پربیننده و به فروش سینمای جهان شد. ما توی اون نسخه اول می‌دیدیم که یک مردی بر یک نظام ناعادلانه شورش میکنه و یک بلوای مرگبار به راه میاندازه تا برای اصلاح جامعه خودش قدم برداره و در پایان فیلم میبینیم که با نمایش اون کودکی که در انتهای فیلم نشون میده، گویی یک امیدی رو به مخاطب ارائه میکنه و با اون تصاویری که حالا تصاویر کنجکاو برانگیز، تصاویری که برای مخاطب تازگی داشت، مخصوصا مخاطب جامعه ایرانی، و اون ساختار و پروداکشن فیلم، همه اینها باعث شده بود که خب با یه فیلمی مواجه باشیم که این فیلم لااقل حرفی برای گفتن داره و اون نظام طبقاتی و فاصله طبقاتی رو خیلی خوب تونسته بود در این جو و اتمسفر نشون بده. اما در پلتفرم دو گویی کارگردان بر اون موج اقبال یک سوار شده و عملا چیزی برای گفتن نداره، چند شخصیت اضافه کرده که این شخصیت ها حتی روش یافته اون شخصیت های قبلی نیستن و تنها به قوانین و ساختار نظام طبقاتی میخواد به شکلی نمادگرایانه نقد بکنه و این نقده بسیار گلدرشته. ما در فیلم میبینیم که میتونیم در فیلم دو لایه رو ببینیم، یک لایه زیرین و یک لایه روین. فیلمساز خیلی بر لایه زیرین با دیالوگ هایی که به کار میبره و اون شورش هایی که طبقه پایین تر، طبقه فرودست و طبقه فرادست انجام میده، همه اینها به شکل شعاری و گلدرش نمایش داده میشه و عملا ما به شخصیت پردازی دراماتیک نمیرسیم. یعنی انقدر این شخص، انقدر فیلمساز به لایه‌های زیرین توجه کرده که لایه روین فیلم که فرم فیلم هست و مخاطب باید از اون لذت ببره و با اون مانوس بشه، فیلم ابتر میمونه.
خب تا اینجا رو داشته باشیم آقای بهروز، شما بفرمایید خوشحال میشم.
یه نکته در به طور کلی در مورد فیلم های دنباله داری، یعنی فیلم هایی دنباله هاشون ساخته میشه، 2، 3، 4 حالا الاخر، اینه که معمولا این مدل از فیلم ها توی نسخه اولشون سعی میکنن که اون تم و محتوایی که سعی دارن به مخاطب منتقل بکنن رو در قالب ظرافت های خود مدیوم سینما بیان بکنن تا فیلم بتونه جذابیت به وجود بیاره، خیلی عظیمی از مخاطبان، چه مخاطبین عام و چه مخاطبین خاص رو بتونه به سمت خودش جلب بکنه، و در نسخه های بعدی سعی بکنه دیگه حالا که من قلاب رو انداختم، مخاطب رو گرفتم، به دستش آوردم، تو مشت خودم دارم، حالا میتونم اون بیانیه‌های سیاسی خودم رو بدم، حرفای گلدرشت خودم رو بزنم. نمونش ماتریکسه، نمونش دزدان در دریای کارائیب و الی آخر. این فیلم با توجه به اینکه تو همون نسخه اولیه‌اش کاملا واجد این نکات گلدرشت و بیانیه‌های سیاسی و یه فیلم کاملا نمادگرایانه است، طبعا نباید نسخه دومی داشت. ولی نسخه دوش ساخته شد در این ناباوری. حالا این نسخه دو قرار چه چیزی داشته باشه؟ طبعا در نسخه دو ما باید یک آلترناتیوی داشته باشیم برای جهان نسخه اول، که حالا یا قراره پیش از اون باشه که ببینیم چجوری جنی جهانی ساخته شده یا نه چنین چیزی هست، من میخوام یه پیشنهادی داشته باشم چجوری میشه ازش خلاص شد. خب فیلم با حضور کودک شروع میشه تو نسخه دو، یعنی جایی که در نسخه قبلی تموم شده. خب حضور کودک به طور خاص، اصلا عنصر کودک در فیلم ها عموما یک وجهه جامعه شناختی با آثار میده، معمولا فیلم ها رو سیاسی میکنه. خب یک بخشش هم اون بحث امیده دیگه، یعنی کودک به عنوان یک عنصر، عنصر امید بخش هم هست، همون کاری که کوروساوا تو آخر فیلم راشومون میکنه، جهان تیره و تار، هیچ امیدی به انسان نیست، اما یک کودکی میاد و به نظر میسه همچنان امیدی هست. خب این امید در ابتدای فیلم یعنی که من میخوام یه پیشنهادی بدم برای خلاص شدن از اون جهانی که در پلتفرم یک بوده، یک شرایط شاید بشود خلاص شد، شاید بشود جهان دیگری ساخت. مسئله که توی فیلم مطرح میشه در یک نقطه خاص، این در واقع نقطه اساسی که فیلمساز میخواست مطرح بکنه عیان میشه. اون جایی که دختر روی دیوار نقاشی میکنه و به نقاشی میپردازه و از اون طرف ما مردی که همسلولیش هست در واقع متوجه میشیم که این فرد استاد ریاضی بوده یا ریاضیدان بوده یا حالا ریاضی پژوه بوده. اینجا یک تقابل عقل و هنر هست، یعنی تقابلی که همواره توی حوزه تاریخ فلسفه بین یک عقلانیت و تخیل وجود داشته. شخصیت مرد که در واقع داره اون بخش عقل رو نمایندگی میکنه، بیاد اونجا یک مثالی هم میزنه، رادیکال منفی یک، که حالا من چون کارشناسی من مهندسی خوندم و تو ریاضی نداشتیم، میشه
رادیکال منفی یک داریم مثلا؟
آره میشه جزء اعداد مختلط. حالا اینو تو حوزه اعداد مختلط
شما معمولا موقع مختلط نداشتیم.
آره آره حالا اینا خب که حالا خیلی بحث داره خود بحث ریاضیش. بعد اونجا مثلا میاد از این استفاده میکنه، میگه که این من این از اون عقلانیتی که ما تو ریاضی بهش قائل بودیم، این منطق میگذره و ما وارد حوزه تخیل میشیم. خب اینجا اون پس چیزی که فیلمساز احتمالا میخواد برای مطرح بکنه در اینجا اینه که اون عقلانیت افلاطونی یا آپولونی، چون افلاطون معتقد بود که ریاضیات در واقع جزء علوم مطلقه خداوند دیگه، یعنی جزء علوم ازلیه، آنچه که از سمت خدا اومده، برای همین ارزش خیلی بالاست و برعکسش هنر اتفاقا ارزشش پایین بود در نظر افلاطون. خب این اینجا قرار دگرگون بشه دیگه، یعنی این جهان عقلگرایانه به جایی رسیده که باعث نابودی همه چیز شده و چیزی که ما در پلتفرم یک دیدیم احتمالاً یک همچین چیزی بوده، برای همین به سرانجامی نرسیده. خب ما رو میذاریم کنار، طرف خودشو خلاص میکنه، میکشه، دختر میمونه و هنرش احتمالا. اما هنرش از چه مدل هنریه؟ هنریه که زده یک نفری رو کور کرده و نابود کرده، یعنی شکل دیونیزوسی هنر، یعنی آنچه که ما رو از فردگرایی که تو جهان آپولونی و حماسه است جدا میکنه و ما رو به یک جمعگرایی و جهانی که قرار تراژیک باشه وارد میکنه. این کلیت بحث پلتفرم دوه، یعنی چیزی که به عنوان آلترناتیو می‌خواسته مطرح بکنه که بگه آقا ما این جهان با تخیل و هنره که میتونه رشد پیدا کنه پیش بره. اما سوال پرسش اینجاست که پس چرا واقعا این اتفاق عملا نمیفته در فیلم؟ یعنی وقتی ما میگیم که آقا میخوایم وارد یک حوزه دیونیزوسی بشیم، یعنی میخوایم یک آشفتگی ایجاد شه، یعنی آشفتگی ما بعد این نظم رو به هم بزنیم، یه آشفتگی ایجاد کنیم تا این نظم دوباره خلق بشه دیگه. خب مگر در جهان قبل از این آشفتگی وجود نداشته؟ یا در همون لحظه مگر خود جهان اینها یک جهان آشفته‌ای مگر نیست؟ مگر چه نظمی اونجا وجود داشته؟ خب اون نظم یک نظم سلبی بوده که اینها رو در واقع جمع کرد. خب میخوای از این خلاص بشی، تزها چیه؟ احتمالا یک تز مارکسیستی در کنارش داره که اون روبسپیر هم که در واقع مثال میزنه اونجا، اون شخصیتی که در واقع بعد از انقلاب فرانسه است و در واقع اینا. من فقط جانم کوتاه بکنم که رفت و برگشت داشته باشیم. ببینید مثلا این، چون حالا نمونه بخوام مثال بزنم که خیلی روشن باشه، ببینید این گذار از یک جهان آپولونی و وارد شدن به یک جهان دیونیزوسی نمونه های تاریخ سینمایی درجه یک داره. یکی از نمونه های خیلی مهمش فیلم ایثار آندره تارکوفسکیه. اون فیلم در واقع داره نشون میده که برای عقلانیت چه کار کرده. عقلانیت باعث هیروشیما ناکازاکی شده، اون فاجعه شده. عقلانیت باعث در واقع حادثه چرنوبیل میشه که در واقع یک سال بعد از فیلم ایثار اصلا اون اتفاق میفته. یعنی ایثار در واقع یه جور پیشبینی میکنه اون اتفاق. و بعد اون آشفتگی و در واقع اون کیاوسی که در واقع در اون فیلم اتفاق میفته، برای چی اتفاق میفته؟ برای که داره اون نظم زندگی خودش رو فدا میکنه، ایثار میکنه تا از جنگ جلوگیری کنه، تا از مرگ فرزندش جلوگیری بکنه. برای میگه وجهی کاملا انسانی اون فیلم داره، یعنی به رستگاری میرسه. اینجا به چه چیزی ما میرسیم؟ مثلا ول میشه مسئله کاملا.
من فیلم رو چه در نسخه اولش و به گمانم در نسخه دومم همین هست، فیلم ضد آرمانی میشه قلم دادش کرد، دیستوپیاس یه جورایی. و با توجه به اینکه یه همچین جهانی رو داره خلق میکنه با اون ارجاعات فلسفی که خود شما حالا آقای بهروز داشتید، من از آقای سلیمانی میپرسم چه نسبتی با فلسفه پیدا میکنه، مخصوصا قسمت دوم که حالا داریم راجعش صحبت
میکنیم. ببینید پلتفرم دو فیلمساز خیلی از انسان ناامیده و اصلا هیچ کورسوی، هیچ نور امیدی از انسان نمیبینه و عملا ایدئولوژی مذهبی رو به چالش میکشه و خیلی رو جهانبینی مسیحیت تمرکز میکنه و شرایط جامعه کنونی رو میخواد نقد بکنه. اما این نقده حاوی یک پارادوکسی میشه که قدرت قانون رو این در این میان میخواد به چالش بکشه و این به چالش کشیدنه گویی فلسفه بین قانونی که ما در زندگی میبینیم اینجا زیر سوال میره. یک جایی ما در یکی از دیالوگا میبینیم که شخصیت میگه قانون رو تفسیر نکنید، اطاعت کنید. قانونی که میگه که میکشیم تا کسی در آینده کسی را نکشد. یعنی ما از همینجا میبینیم که اون
چقدر تضاد وجود داره، تضاده
بله. یعنی ما به دنبال عدالتی هستیم که در اون راه رسیدن به عدالت ناعدالتی میکنیم و اینجا ظاهر و باطن فیلم دوچار این پارادوکسه میشه. از سوی دیگه این فیلم که اون جهان دیستوپیایی و اون یأسی از انسانیت رو که بیان میکنه به نظر میسه چند پرسش رو میخواد به مخاطبش عنوان بکنه و در طول داستان میخواد به این پرسش ها پاسخ بده که عملا از اون عاجز میمونه. یکی از اون پرسش ها اینه که آیا میشه به ایدئولوژی اعتماد کرد؟ دیگری اینه که آیا قدرت همیشه به فساد میانجامه؟ و اینکه آیا امید توی شرایط اسفناک، تو شرایط جنگ، تو شرایط قدرت، تو شرایط تلاش برای بقا آیا قابل احصا هست یا امید صرفا در موقعیت خوش و گل و بلبل هست؟ ولی ما عملا فیلمساز از این سوالاتی که در فیلم مطرح میکنه جا میمونه و به پاسخ نمیرسه. و یک باز هم تناقض معنایی که ما در فیلم میبینیم اینه که ساکنان این ندامتگاه، حالا اسمشو بذاریم یا باز پرورشگاه بذاریم اونجا، آدمایی هستن که گویی جرم نداشتن و فیلمساز خیلی هم تأکید نداره اینا آدمای مجرمی ببینیم، انگار اینا خودشون با میل خودشون اومدن اونجا که به یک تسکیه‌ای، به اصطلاح تسکیه درون برسن، خودشون رو از اون گناهانی که مرتکب شده. ما میبینیم که اون استاد ریاضیات یک گناهی مرتکب شده، انگار میخواد اینجا اون گناه رو پاک بکنه، اون شخصیت خانم هم همینطور. اما این میشه پاشنه آشیل فیلم، یعنی ما میبینیم که همین شخصیت ها در انتهای فیلم دنبال نقشه راه فرار میگردن و فیلمساز نمیدونم در این سردرگمی که از اون پلتفرم یک گرفته و اینجا خیلی نمادگرایانه دنبال اینه که حرفهای سیاسی بزنه، نظام سرمایه‌داری رو نقد بکنه، از نظام سوسیالیست ناامیدی خودش رو نشون بده، به نظر من موفق نمیشه و عملا اون فلسفه‌ای که جناب آقای بهروز اشاره کردن، فیلمساز خیلی دوست داره حرف فلسفی بزنه اما خیلی ابتر میمونه و بیشتر مخاطب به همون صحنه‌های خشن، خشونتبار و اون صحنه‌هایی که حالا هر بیننده‌ای نمیتونه اون صحنه‌ها رو تحمل بکنه به سنده میکنه و همه اقبالی که این فیلم داره به خاطر اون اقبالیه که در پلتفرم یک به دست آورد.
آقای بهروز،
خیلی نکات خوبی اشاره کردم، من فقط در جهت تکمیل در واقع فرمایشات ایشون یه سری نکاتی رو عرض بکنم. خیلی به درستی اشاره کردم، مثلا یه بخشیش هم چون فیلم همون مبنایی هم که خودش به عنوان یک آنتیتز میذاره توی این فیلم، یعنی همون بریم به سمت یک آشوب تازه ایجاد بکنیم از طریق هنر و به نظم جدید برسیم، خب اونم که به سرانجامی در نهایت نمیرسه. بعد یه سری چیزهایی رو هم خب میخواد نفی کنه که به یک پوچی کامل برسه اثر دیگه در نهایت. مثلا همون نقد ایدئولوژی مذهبی در دل اون شخصیتی که در واقع ریاضیدان هست باز تبلور پیدا میکنه. اون شخصیت اسمش زامیاتینه. زامیاتین تو تاریخ یک شخصیتی بوده در واقع دوره انقلاب شوروی که این پسر یک کشیش ارتودکس بوده و بعد از مسیحیت دل میکنه، نقد میکنه مسیحیت و دین رو نقد میکنه و بعد تبدیل میشه به در واقع اون گروه های چپی که اون زمان در واقع انقلاب میکنن و در واقع بعد از دل اونها دیگه ادامه میده کارهاشو. یعنی اینجا از طریق اسم در واقع نامگذاری شخصیتاش داره باز یه چیزهایی رو کاملا ارجاع میده، یا اصلا خود همون روبسپیری که اونجا در واقع بهش ارجاع داده میشه که یکی از شخصیت‌های خیلی کلیدیه توی در واقع انقلاب فرانسه، خب اونجا اون شخصیت هم باز یک مسئله‌ای که داره بس دموکراسی مستقیمه دیگه، یعنی این که دموکراسی مستقیم تئوری که داره اینه که دیگه مردم نیازی اصلا به همون نمایندگان مجلس هم ندارن، یعنی قوانینی که قرار در کشور باشه مستقیم باید به آرای مردم گذاشته بشه، خود مردم قضیه رو برای خودشون حل بکنن. و ولی این روسپیه خیلی جالبه دیگه، مثلا از یک طرف خیلی ها معتقدن که این بنیانگذار نوع جدید دموکراسی در فرانسه بوده، ولی همین آدم اتفاقا به عنوان قصاب جلاد انقلاب فرانسه هم شناخته میشه. بعد تو مثلا این اسم رو به این اطلاق میکنی، بعد خب یه سری ارجاع تاریخی داری به من میدی دیگه، منم میگم خب اشکال نداره، خیلی هم خوبه، آفرین. اصلا چی میشه الان خود اون شخصیت و چی میشه؟ یعنی اینا رو میگه ول میکنه
در واقع، خب اینا رو گفتی باش چیکار کنم؟
آره، یعنی انگار میخواد که به همه چیز یک
توکی میزنه و
چی بزنه، یه توکی بزنه. یا حتی مثلا الان خیلی نمادگرانه، مثلا اون حاکم یا قاضی یا هر چیزی که نابیناست، کوره دیگه، نمیبینه. مثلا تفاوت این شکل از استفاده این نابینایی این آدم مثلا مقایسه کنید با فیلم، همین فیلم اخیر کلینت استوود که چقدر جذاب یه چکیده نگاری میکنه استوود توی فیلمش، نه که بخواد چیزی رو تحمیل بکنه. یا از اون بهتر مثلا کاری که وینتربرگ تو شکار میکنه، اون سکانس مشهوری که چشاش ضعیف شده همه عینکاشون رو در میارن به شوخی جلوی چشش این میگیرن و ما بعد متوجه میشیم که اصلا دقیقاً محتوای فیلم اصلا اینه دیگه، یعنی ضعف دیدن حقیقت. ولی مثلا اینجا میبینیم که چقدر کلیشه‌ای، چقدر رو بدون هیچ ظرافتی باز این اتفاقم داره میفته.
آقای بهروز، از حرفاتون میتونم این استنباط رو داشته باشم که عملاً بگیم پلتفرم دو شخصیت پردازی نداره اصلاً؟
اصلاً نداره. یعنی ببین اینا اصلاً هر کدوم تیپ نمایندگی میکنن یه بخشی رو. یعنی شما همون ریاضیدانی که بنده عرض کردم، از اسمش بگیر تا شغل و حرفش تا اون عمل و کنشی که اونجا انجام میده، نمایندگی میکنه یه سری، یه بخشهایی رو، یک مزامینی رو. اون دختر هم همینطور، اونم که روبسپیر اسمشو گذاشته، اونم که مشخصه، اون حاکم هم همینطور. یعنی اینا اصلا فقط یک سری تیپ های اجتماعی هست. تازه تیپ هم بومن نیستن، چون باز تیپ اجتماعی هم باز تعریفی داره. یعنی در واقع ما یک دریافتی میکنیم از این آدم و این طبقه اجتماعیش و اینکه این برتافته از چه جاییه، چه عقبه ای داره. ولی اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. حتی مثلا شما تو فلش بک ها که فیلمسوز بعد خیلی هم زور میزنه اینها رو هی بینه، هی بیاره که مثلا یک ظرافتی به کار بده، یک همگرایی تو لحظه ایجاد بکنه. یعنی بگی این فلش بک ها علاوه بر اینکه به گذشته اینا ارجاع داره، همین الان هم در واقع موضوعیت داره. در حالی که اگر تمام اون فلش بک ها هست اصلا اتفاقی نمیفته. یعنی تمام فلش بک های دختر که بینش صحبت میکنه، اصلا اینا موقعی که با هم هستن همه چی رو دارن به هم دیگه میگن، عقلشون هم مشخصه، عملشون هم مشخصه، اصلا نیازی حتی به اونها هم نیست به آنچنان. و اون صحنه های در واقع بیشتر فیلم اسلشر دیگه، یه جاهایی دیگه، یعنی از یه جایی به بعد اون خشونت افسار گسیخته‌ای که در فیلم اتفاق میفته یک اسلشر درجه 3-4 نهایتاً فیلم در واقع تبدیل میشه.
اگه بخوایم یه تناسب بگیریم بین این فیلم و بگیم که داره تلاش میکنه یا میخواسته که جهان معاصر رو یا بخشی از جهان معاصر رو به تصویر بکشه، آیا این برداشت درستیه؟ آقای سلیمانی،
من فیلمو که داشتم میدیدم با یک اندیشمند و جامعه شناسی به نام آگامبن داریم که یک نظریه‌ای داره به نام حیات برهنه، و من میدیدم که اصلا گویی این حیات برهنه آگامبن رو مانیفست این فیلم قرار داده. حالا این حیات برهنه چه حیاتیست؟ حیاتیست که سیاست بر زندگی حاکم شده و سر به زنگاه سیاست انسان رو جا میگذاره و انسان‌ها در این حیات برهنه انسان‌هایی خلق میشن به نام هوموساکر. این انسان‌ها چگونه انسانی هستن؟ انسانی هستن که هم از طریق قانون حمایت میشن و هم نمیشون. یعنی تحت نظارت قانون هستن اما قانون برای اونها اعمال نمیشه. یعنی هر جایی که سیاست و نظام حاکم ترجیح بده قانون رو بر اونها اعمال میکنه و هر جا که بخواد اعمال نمیکنه. ما این انسان هوموساکر رو از قرون به اصطلاح عهد باستان روم میگیره که انسان‌ها وقتی که میخواستن یک تقدسی پیدا بکنن، این نظام حاکم دوست نداشت انسان به یک تقدس برسه، بنابراین اینا رو از جامعه دور میکرد. من این فیلمو که میدیدم همش این انسان هوموساکر رو در ذهن خودم میپروروندم که انسان وقتی که در مقابل قانون و قدرت قرار میگیره، اون طبقه فرادست و فرودست تشکیل میشه، انسان دیگه خیلی جایگاهی نداره در نظام امروزی. و حالا فیلمساز عملاً داشت تمرکز میکنه که اون زندگی حال انسان امروزی رو نقد بکنه، انسانی که قانون خیلی جاها به کمکش نمیاد و هر جا که به ضررشه به کمکش میاد. ما تو همین پلتفرم هم میبینیم هر جایی که اون نور، یه اصطلاحی هست توی فیلم به نام نور چشمی ها، که این کسانی که از طریق قانون به هر خواسته‌ای که میخوان میرسن و این آدم ها هستن که شکاف طبقاتی درست میکنن، این آدم ها هستن که اعتماد عمومی رو از بین میبرن. و عملاً فیلمساز میخواد اینا رو مورد نقد قرار بده، اما انقدر این نگاه دیگه نگاه سیره و سیاه و تیره و تاری هست که به نظر میرسه که دیگه جامعه انسانی دیگه به اون حد و مرز ورود نکرده.
بسیار هم عالی. با تقریبا 2 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی های بهتون رو تن بده.
آره، در نهایت فیلم تمام اون نکاتی که خیلی سلسله‌وار در واقع در کنار هم برای ما قطار میکنه، هیچ وقت اینها رو به یک تسلسل حقیقی نمی